أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب يسر ولا تعسر سهل علينا يا رب العالمين. خداوند همه گذشتگان ما رو، ذبل حقوق و ذبل قربای ما رو مورد آمرزش و رحمت کران ناپیدای خودش قرار بده و طبقی از روح و ریحان از این مجلس به روح همشون عائد و واصل بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض شد خدمت عزیزان که بازخوانی و بازنگری حادثه عاشورا و تکرار این حادثه هر سال و اقامه عزای سید الشهدا برای اینه که درس‌های اجتماعی و فردی که در نهضت عاشورا وجود داره سرلوحه و سرمشق امروز زندگی ما باشه. اساساً مطالعه تاریخ، اینی که خداوند در قرآن تاریخ اقوام گذشته و سرگذشت و سرنوشت امتهای پیشین رو برای مسلمین بازگو میکنه، بلکه برای همه آفرینش تا روز رستاخیز، برای اینه که ملاکات و مناطات و ضوابط و قواعد خوشبختی و بدبختی، علائم راهنمایی و رانندگی در سلوک الله و همه اونچه که موجبات سعادت و شقاوته برای همه نوع بشر در همه کره خاک به سویه و برابره. ممکنه ما رنگ پوستمون، گویشمون، مختصات جغرافیاییمون، فرهنگ اجتماعیمون با عاد و ثمود و عرض کنم خدمت شما امتهای سالف و سابقه بر امتهای سالفه و سابقه بر اسلام تفاوت داشته باشه، اما اون خصوصیات و ویژگی‌های انسانی در همه نوع بشر یکیه. خب عامل سقوط در یک قومی تکبر بوده. تکبر یک پدیده نیست، یک خصوصیت نفسانی نیست که بنی اسرائیل داشته باشن و موجب اعوجاج و انحرافشون داشته شده باشه، ما نشده باشیم یا نداشته باشیم. همه ما که الان جا نشستیم یکی از حالات روانیمون کبریاست، خویلاست، خودبرتربینیه، خودبزرگبینیه. این میتونه اون بزنگاهی باشه، پاشنه آشیل و نقطه ضعفی باشه که انسان زمین بخور. ما اگر داستان حضرت موسی رو میخونیم، حضرت موسی اون شاه کلید و اون ستون فقرات و اون عمود خیمه این ماجرا اینه که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. هر قومی که بر اساس اصول ارزشیشون رادمردی بکنن، پای مردی بکنن، پای حرفایی که میزنن وایسن، به تعهداتشون عمل بکنن، اگر کم باشن به دشمن کثیرشون فائق میشن. شما ببینید داستانهای فردی در قرآن همینه، داستانهای جمعی. شما ممکنه بگی آقا مگه ما زبانمون عبریه، مگه ما تو مصر زندگی میکنیم، مگه ما شغلمون ماهیگیریه، خب چه لزومی داره که ما بدانیم مثلا در سرزمین مصر چند هزار سال پیش یه قومی چه چالش هایی داشتن، چه مشکلات فردی و جمعی داشتن، چه حوادثی اونجا رخ داده. اساسا حالا یه وقتی از تاریخ رو انسان میخونه به عنوان علم تاریخ، خب علم تاریخ یه علمه، این که انسان بداند مثلا هزار سال پیش چه اتفاقی افتاده، چه پدیده، این خیلی مهم نی. قرآن تاریخ اگر میگه با فلسفه تاریخ، با نظامات حاکم بر سرنوشت انسان در طول تاریخ، با عوامل تحول و عوامل تغییر تاریخی که امت، قرآن کار داره. اگه قرآن میاد داستانه یه حضرت، داستانه یه انسانی مثل حضرت یوسف رو نقل میکنه که در میدان مبارزه با غرایز جنسی که یک هیولای بیشاخ و دم و یه اژدهای افسره و در افتادن با این دیوکار هر کسی نیست، اگر میاد بلدش میکنه، برجستش میکنه، داستان حضرت یوسف رو نقل میکنه، مجرد این که شما بشینی یه فیلم نگاه کنی، یه فیلم عشقی، این نیست. قرآن میخواد از این درسهایی رو استنتاج کنه و استخراج کنه که برای همه تاریخ بشر ملاک اعتلاس، ملاک تفوق و استیلاس. حضرت یوسف یه اشانتیون، نمونه است، مستوره است. اینا رو قرآن نقل میکنه برای اینکه بگه آقا راه قابل طیه، قابل پیمایشه. اینجور نیستش که شما بگید آقا نشد، نه، یه کسی بوده وایساده، همت کرده مقابل این دیو وایساده، نه اینکه غریزه نداشته. اگه حضرت یوسف غریزه جنسی، تو غریزه جنسی رو در کمال داشته، اصلا هنری نبود که حالا یک کسی، یه آدم سرد بی احساس، عرض کنم خموده، دارای رکود جنسی، حالا یه جایی هم یه اتفاقی هم افتاده، یه تصمیمی هم گرفته، این ارزش نداره. اونجای ارزشه که اشتها باشه، حرارت باشه، شوق و ذوق باشه، انسان کرکره رو بکشه پایین، نفس و مهار بکنه، لجام بزنه به این مرکب رموته، عرض کنم سرکش. و این حرف دیگه، ما اگه داستان حضرت یوسف رو میخونیم، در آخر داستان حضرت یوسف چند تا اتفاق، حالا من میرسم به عاشورا، اینجا که رسیدیم ابی نداره، حالا یکی دوتش نقدن عرض کنیم خدمت شما، اگه فرصت بود باز بر میگردیم. داستان حضرت یوسف رو خداوند در قرآن نقل میکنه، بعد یه جمله کذالک، هر جا تو قرآن دیدید، یعنی سنت خدا اینه، یعنی حواستون باشه استثنا نیست، موردی نیست. اینجوری نشده که یه جایزه رو، یه وقتی از مثلا در یه مسابقه رئیس جمهور بگه آقا کسانی که نفرات اول بشن، مقام بیارن، مدال بیارن، رکورد بزنن، مثلا اینقدر میدیم، یا سازمان ورزش میگه، یا فدراسیون میگه. اینجور نیستش که خدا من بگه آقا در این مسابقه به خصوص شما اگر تونستی این مانع رو رد کنی، یه مدال میدازیم گردنت، این جوائز رو هم بهت میدیم، ابدا. بلکه قرآن میفرماید کذالک یعنی سیره ماست، سنت ماست، قاعده شامل و عام ماست، استثناء بردار نی. هر کی هنر داشته باشه، مرد باشه، جنم داشته باشه، تو حوزه درگیری جنسی مثل حضرت یوسف مقابل این نفس اماره به سو که در قرآن هم در همون سوره یوسف هست به ایسته، ما علم تعبیل خواب بش میدیم، ملکوت این عالمو براش هویدا میکنیم. کذالک وقتی رسیدن برادرها، اینو خود حضرت یوسف گفت، وقتی اومدن مصر بر بال دوم و اینا نمیدونستن که عزیز مصر، یکی از برادرها به شک افتاده بود، به برادران دیگه گفتش که میدونید این آقایی که ما میاییم میریم پولمونو میذاره تو بارمون، برمون میگردونه و این سناریوها رو اسما تنظیم میکنه، اینو میگیره، اونو بل میکنه، گروکشی میکنه، میدونید این چیه؟ گفتن که نه. کیه؟ عزیز مصر دیگه. گفت اما من یه جمال دیگه ای دارم. گفتن چیه؟ گفت من فکر میکنم این همون برادرمونه که دستمیکی کردیم توتو و توانی کردیم انداختمش تو چا به عنوان صارف فروختمش به مالک. اینا شروع کردن به پوزخن. گفتن که یوسف عزت مصر هاشا و کلا. حالا از کجا این حدس زدی؟ گوه هر چیه لب و دهنش نگاه میکنم میبینم که این دندانهای دورین و صدفین رو خدا فقط توی یه دهن کار گذاشته بود. لبخند که میزنه اون دندونهایی که دیده بودم از حضرت یوسف برادرم، حالا میگفت یوسف فقط اینجاست. گفتن نه و اینا میپرسیم. اولین بار بود. گفتن انت یوسف؟ تو یوسفی؟ قال نعم. گفت بله من یوسفم و هذا اخی بنیامین که از مادر یکی بود و حضرت یوسف. قد من الله علینا انه من یتق و یصبر. ببینید من هر کسی تقوا پیشه بکنه و صبر بکنه در مقابل معصیت، در مقابل اطاعت، خداوند این مقامات رو بهش میده. ببینید حضرت یوسف از اول که علم تعبیر خواب نداشت، ملکوت این عالم که دستش نبود، او اصلا خوابی هم که خودش بچگیش دیده بود تعبیرش نمیدونست. رب پیش باباش گویا عبته نی رأیتو احد عشر کوکبن و شمسه و القمر رأیتو هم لی ساجدین. باباش هم گفت لا تخصص رویا که علا اخوته. گوی این خوابی که دیدی نشون میده که یک آتیه با شکوه و با جلالتی داری. این خوابه رو برای داداشات تعریف نکنی، میرن تو نقشه برات برنامه پیاده میکنن، موجب حساحت تحریکشون نکن. خب حضرت یوسف خوابه که بچه گدید که نمیتونه تعبیر کنه که کجا تعبیر خوابشو. حضرت یعقوب هم که پدر حضرت یوسف بود، اونم گفت این خواب فقط دلالت میکنه تو آدم بزرگی هستی. اما زمانی که به سلطنت رسید، اینا رفتن باباشون رو برداشتن با مادرشون با 11 تا برادر اومدن مصر از کنعان، اونجا وقتی افتادن به پای حضرت یوسف، حضرت یوسف اونجا گفت هازا تعویل و رؤیای من قبل، اون خوابی که بچگیام دیده بودم برای پدرم تعریف کردم این تعبیرشه. 11 تا ستاره 11 تا برادرم، من شمس یعقوب قمرم مادرمه. و این تعبیر خواب کجا اومد؟ بعد از این که اونجا دنبالش کرد و پیرم پاره شد و اون بساط و گریخت از صحنه جرم، اونجا وقتی اون پیرن پاره شد شوهر زلیخا اومد، اینجا ملکوت عالم برش باز شد. حضرت یوسف میفرماد که بابا این ویژگی من نیست. انه من نه، من به خاطر اینکه آقازاده بودم، نه تافته جدا بافته بودم، نه به خاطر اینکه بچه یعقوب پیغمبرم، نه پارتی بازی نیست. اینجا نور چشمی نداریم، هر کی به هر جا رسیده. لیس للانسان الا ما سعا. مسیر یک مسیر مفتوحیه، ابزار و ادوات هم دادن، مرکب هم دادن، پیغمبر راه نشونده، هر کی بره جایزه رو میگیره. مال حضرت یوسف نیست. انه من یتق و یصبر. همین الان عاشق عبدالنبی نوری تو اون معامله جنسی که پیش آمد، یا حالا نمیدونم در مورد عاشق رجب‌علی خیاط هم داستان داریم، ابن سیرین که علم تعبیر خواب داره، این علم تعبیر خواب از کجا آورده؟ یا عاشق عبدالنبی نوری، اینا در حوزه درگیری های جنسی توانستن نفس اماره رو مهار بکنن. اگر قرآن داستان حضرت یوسف رو میگه، میخواد القاء منات کنه، ضابطه بده، بگه بابا هر کی فرق نمیکنه رنگ پوستش چی باشه، زبون کجای کره زمین زندگی کنه، هیچ فرق. یه اسکیمو، یه انسانی که فرض بفرمایید که در این جزایر آفریقاست، یه آدمی که در اروپاست، در آمریکاست، تو نیویورک، تو هر کجای عالم هست، تو اتریش، تو هلند، هر کجا موقعیت پیش بیاد قائل به لا اله الا الله باشه، در مقابل شهوتش به خاطر خدا چشو ببنده، خدا ملکوت این عالم رو بهش نشون میده. هر چی باشه، شما خواب که میبینی، خواب ملکوت باطن معول بعضی از مسائلیست که در این نظام مادی هست. اونو کی میتونه؟ اون که اون عینکه به چشمش باشه، اونی که این پرده رو از این حجاب از جلو چشمش برداشته باشه. حضرت یوسف اینم بگم قشنگه، این در بحث مسائل کلی تو اخلاق جنسی. اون وقت حضرت یوسف علیه السلام، یه اتفاقی که براش افتاد این بود که به عزت رسید. داستان از یوسف خیلی عجیبه. قرآن حافظ میگه اگه از من بپرسی که توی یه مصرع زندگی از یوسف رو تعریف کن، من یه جمله دارم: زقعر چاه در آمد به اوج جاه رسید. از چاه پیغمبر خدا درش برد، به اوج عزت رسوندش. هر کسی در هر حزیزی باشه، اگر مر قوانین الهی عمل بکنه، از چاه ویل میرسه به اوج قله‌هایی که همه از پایین بهش نگاه بکنه. وقتی اینم خدا میکنه، با عزت خدا میده. وقتی که اینا رفتن، این تیکش انقدر قشنگه که دلم نمیاد نگم. وقتی که برادرها رفتن و حسی یعقوب رو آوردن مصر، بعد 40 سال، انقدر اینجای داستان از یوسف صحنه پردازی داره، انقدر عجیب و غریبه که یه کسی که واقعا اهل توصیفات صحنه باشه باید این گزارش بکنه این صحنه رو. اینا اومدن خدمت حضرت یعقوب، و یعقوب آوردن خدمت از یوسف، و از یوسف حالا پادشاه مصر. این پدر و پسر بعد 40 سال به هم متصل شدن. 40 سال هم گریه کرده بودن، هم از یوسف هم از یعقوب. رسیدن به هم دیگه و بعد 40 سال فراق، حالا یک قصه مبهمی 40 سال پیش اتفاق افتاده، اینا آمدن یه اخبار کذبی رو به پدرشون دادن، بردن ببرن تو مراتع حضرت یوسف رو بگردونن. غروب بعد از اون اتفاقاتی که افتاده، پیراهن خونیش رو آوردن پیش بابا، گفتن گرد خوردش. حالا بعد 40 سال معلوم شده اون آقایی که گزارش کردن گرد خوردتش عزیز مصره. اینا بابا اومده حالا اینجا میخواد با عزیز مصر که بچه خودش 40 سال فارغ بوده، حالا میخواد ملاقات بود. خب لحظه اتصال چی بود بماند؟ وقتی این پدر و پسر تنها شدن دیگه، اون قضیه که اتفاق افتاد، گفتن ما میخواییم امشب با هم باشیم، برید به کارتون برسید، به اموراتتون برسید. دوتایی که شدن، حضرت یعقوب و حضرت یوسف گفتش که خب پسرم، اقل حق یه پدری که 40 سال به فراق بچهش مبتلا بوده اینه که آگاه بشه، بدانه این معمای پیچیده و تو در تو. امشب باید رمزگشایی بشه، پرده بره کنار، من ببینم چی شد که اینا آمدن به من گفتن تو رو گرگ خورد. خب یکی از چیزایی که علم روانشناسی میگه گفتار درمانیه. میگه آقا یه جا اذیت شدی، نذاری تو دلت بمونه، عقده میشه. یه جا حرفی بهت زد، یه جا یه اتفاقی برات افتاد، شکست عاطفی خوردی، یه جا کسی توهین کرد، تحقیر کرد، از یه برخورد نابرابری یه جایی دلگیر شدی، این جراحت های روحی دمل چرکی میشه، اذیتت میکنه. یه جا یه محرمی پیدا کن، روی شونه ای سر بذار، سر دلتو سبک کن، قفل دهنتو باز کن، نذاری بمونی، سرطان میشه، گرفتاری برات درست میشه، فیزیکتو به هم میزنه. خب حالا من 40 سال پیش لب چا، امام صادق میفرماد اینا جوری حضرت یوسف رو اذیت کردن، جوری حضرت یوسف رو شکنجه دادن که چون بنده ها لطافت داشتن، خدا اینجا رو سانسور کرده. بچه رو، بچه عرض کنم خدمت شما که 13 ساله رو، 12 ساله رو لباساشو در آوردن، گفتن پیراهنتو در بیار. روی خار صحرا اینو دوندنش، آب تشنش کردن، زدنش، آب و جلوش ریختن زمین. بعد حالا نشستن اونم اونجا وایسده دارن راجب این کشتن این صحبت میکنن که باید بکشیمش. یه نفر میگه نه نکشیمش، بندازیمش تو چاه. ببینید آدم چه مصیبتی رو میکشه، چه اتفاقاتی اونجا افتاده. بعد این نامردان نکردن لاغل وایسن صبر کنن، حوصله کنن. اینا مثلا تنابی رو که بستن آهسته، یکی از اینها عجله کرد این تنابو زد، تنابی که یوسف بسته بودن. حسن یوسف ول شد، تا صبح این قوزه که پا جراحت دیده بود ناله میکرد. چه کردن؟ وقتی اومدن بندازنش تو چاه، اینم چون قشنگه میگم پرانتز بحث ماست، حسن یوسف اون لحظه آخر که بستنش اومدن بندازنش شروع کرد خندیدن. برادر خیلی عصبانی شد، شروع کردن دوباره زدن، گفتن تمسخر، پوست کلفته، میخندی بعد این همه بلا که سرت آوردی، ما رو مسخره میکنی؟ گفت نه، مثلا تو مرامم نیست مسخره کردن. گفتن بعد چرا خندیدی؟ گفت به خودم خندیدم. گفتن به خودت یعنی چی؟ گفت امروز خدا میخواست یه چیزی رو به من ثابت بکنه، ثابت کرد. گفتن چی؟ گفت من هر وقت شما 11 تا داداشو میدیدم به خودم میگفتم که من 11 تا پشتیبان گلچماق قدر پهلوان دارم. چی با 11 تا داداش رو برد میکنه چپ به من نگاه کنه؟ اینه قیمه قیمهش میکنه. اصلا به فکرم نمیرسید که یه روزی همین 11 تا داداش من رو کنن دو چاه. به این تناب از اونجایی که فکر نمیکنی پاره میشه. خدا میگه به هر کی غیر من امید ببندی یوسف باشه امیدتو قطع میکنه. خورا 40 سال گذشت، پدر و پسر به هم رسیدن. یه درخواست عاطفیه برای حضرت یوسف هم خوبه، میگه تخلیه میشه، گفتار درمانیه دیگه. محرم تر از این بابا حضرت یعقوب چیه؟ لاغل بگو منو زدن، منو به عنوان برده فروختن، بعدم به اون کسی که خرید گفتن این دزده، چند بار فروختیمش فرار کرده، صفر ببندش. به عنوان دوز، به عنوان برده فراری، هم ضربه های روحی زدن، هم فیزیکی، همه جوره منو زدن. خب یه کلمه به بابات میگفتی چی شد؟ تا پدرش یعقوب سوال کرد به خود خدا، این جمله قشنگترین جمله ایست که تو داستان حضرت یوسف من سراغ دارم و از این جمله قشنگتر من نشنیدم. تا باباش بهش گفت حالا که رسیدیم به همو کسی هم که اینجا نیست و 40 سالم هست این معما تو ذهن منه، پسرم عروضی که اینا بردن به گردوننت، خب بگو ببینم چی شد، اینا با تو چه کردن؟ اینا با تو چه کردن؟ تا گفت اینا با تو چه کردن، گفت بابا حرمت شما واجبه، اما یه خواهشی دارم. گفت چیه بابا؟ کو از من نپرس اینا با تو چه کردن، اما میپرس خدا با تو چی کرد. خیلی هوامو داشت، خیلی مواظبم بود، خیلی به هم رسید تو همه فراز و نشیبا، تو همه دست اندازا، اما پشتیبانی کرد. اما نپرس داداشو چی کار کردن، بگو خدا چی کار کرد. غرق در محبت ولش کن، 40 سال پیش گذشت، امروزه. السلام علیک یا ابا عبد. شب حساسیه، شب دلشوره است، شب دلبازبسیه، شب دلهوره است. گفت داداش اینجا کجاست؟ وقتی اینجا اتراق کردیم من دلم زیر و رو شد، آشوب تو دلمه، استرس دارم، چرا اینجا اینقدر سنگینه داداش، اینجا کجاست؟ حضرت فرمود ها اونا محط رو حالن، همینجاست. قصه ای که مادرم برات گفته، قصه ای که بابام برات گفته، اینجا شروع داستان از اینجاست. گفت داداش نمیشه بریم یه جای دیگه؟ حضرت فرمود مقدر و مشیت حضرت حقی. خب شنیدید دیگه ارباب فردا آمد و سوال کرد اسم این سرزمین چیه، گفتن شاط الفرات نوامیس نینواس عرض کنم دشت ماریاس، اسامی رو گفتن. امام حسین گفت اسم دیگه ای هم، رفتن یه پیرمردی رو بردن. آقا گفت این اسما رو امام زمان هم میخواد به ماها برسه، ولی امام که شناسنامه آفرینش دستشه. حضرت فرمود که اسم دیگه ای هم داره. که قدیمی ها پیرمرد گفت اینجا که متروکه است و سکنه نداره، اما قدیم سابقین بهشون گفتن کربلا. حضرت فرمود اعوذ بالله من الکربلا. همینجا بچه هامو میکشن، همینجا جوان هامو پرپر میکن. فردا وقتی دختر علی میخواست پیاده بشه تو این سرزمین، با یه جلالتی، با یه شکوهی، با یه عظمتی پیاده شد. علی اکبر رکاب گرفت، عباس زانو زد. اینا که من میگم که گریه نداره که، شما چرا داری گریه میکنی؟ من میگم بیبی رو اسکورت کردن، با جلال آوردنش، اینا چیز بدی نیست که گریه میکنید که. آره شما اینجا نیستید، شما رفتید روز 11 شما با پیاده شدن بیبی کاری ندارید، شما رو سوار شدن بیبی بیچاره کرده. بریم همونجا که شما رفتید، چرا معطلتون کنم؟ مقدمه ما رو یک کسیه که ناشیه، با دست چی میگیری قدم به قدم؟ شما که جلوترم من رفتید، چرا من دنبال شما نیام؟ همه ی 84 زن و بچه رو سوار کرد، زین العابدین هم سوار کرد. حالا نوبت خودشه. سر 17 تا محرمش جلوی زر بریده، تشنه از غزه از گرسنه از داغ دیدن، اما مدیر غافل است، بعد مسئولیتش انجام بده، تکالیفش انجام بده، اینا امانت رو همه رو سوار کرد. یه زن 56 ساله، زن جوونم که باشه، اگه بخواد سوار مرکبی مثل شتر بشه، شتر بلنده، باید یکی دو نفر زیر بغلش بگیرن، اونم شتر بیجهاز. میخواد سوار شه، همه رو اینا هم خودشون عجلشون بیشتر بود، حرومزاده ها کلافه شده بودن، ماموریت اردوی بیرون شهر بوده، میخواستن زود برگردن، هی میخواستن هر جوری شده زود سرعت بدن کارو. حضرت این بچه ها رو که سوار شد، سوار کرد، این حرومزاده ها آمدن با تازیانه دور دختر علی رو گرفتن، گفتن یلا زود باش. گده داشت 50 سالمه بدون تو قدم بر نداشت، هر جو میخواستم برم با تو رفت، داداش باشو ببین با شمر هم سفر شده. میخواد سوار شه، نمیتونه، کمک نیاز داره، کسی نیست کمکش کنه. پسر خوب حضرت زهرا، خدا به نفست برکت بده، خدا این سلطنت رو به حق امیرالمؤمنین ازت زوال نگیره. درسمو تحویل دادم و رفتم. دختر علی برای اولین بود از اولین بار از ولایت تکوینیش استفاده کرد، دید شطور مرکب بلندی سختشه، یه نگاه به این شطور کرد، گفت من دختر علی هم. این شطور پاهاشو باز کرد، گردشو داد زیر سواری حضرت زینب، یه جمله گفتم و خداحافظ زحمتتون. این شطور نفر آخر قطار شطور بود، آخرین نفر از قطار شطور این شطور بود که بیبی رو سوار کرد. وقتی بیبی رو سوار کرد،
بیبی که سوار شد، این شتر از آخر قطار اشتران دونه به دونه اومد، به هر شتری رسید یه نفیر زد تا رسید به شتر زین العابدین. به شتر زین العابدین که رسید یه نفیر زد، عمه سادات با پسر برادر مقابل شد. حضرت فرمود پسر برادرم الان دیگه امام زمان من توی. این شتر تای قطار شترها بود، من سوار کرد بلند شد، همه جور نفیر کشید، زوزه کشید، به این شترها نمیدونم چی میگفت ولی احساس کردم داره پیغام میده. پسر برادرم چیزی گفت؟ گو عمه تو بهش چی گفتی؟ گو پسر برادرم گو من دختر علی هم. گو عمه داشت سفارش ما رو به این شترها میکرد. گفت زدنتون تون نری، تعمل کنید، اینا بچه های پیغمبر هست. این شطور سفارش کرد اما نمیدونم چی شد که 3 ساله تو خرابه